الرحمن الرحيم الزاوية إلى مكارم الشريعة صفحة 33 صفحة 4 ولكون كثير منهم ممن صورته صورة الإنسان وليس هو في الحقيقة إلا كبعض الهيوان قال تعالى في الذين لا يعقلون عن الله این هم الا کلان اون بر هم ازل در این باب ششم بحثمون در این بود که انسان به وسیله چه چیزی بر سایر حیوانات یا بر سایر موجودات فضیلت داره بیان کردیم که باید اون چرا که باعث انسانیت می شود رعایت کند تا از این طریق در بقیه موجودات فضیلت پیدا کند و اون چه که به وسیله او انسان می شود علم مطابق واقع و عمل حکیمان است اگر انسان این دو امر رو داشته باشه افضل موجود می شود خب همه انسان ها اینو ندارند بلکه بعضی ها تمام همتشون رو صرف امور حیوانی می کنند و در حیوانیتشون قوی می شند به طوری که از حیوانات پایین تر میاد یعنی هرچی انسان حیوان تر بشه از انسانیت دورتر می شه و از حیوانات پایین تر میاد نه اینکه از حیوانات بالاتر بره چون بالاتر از حیوان انسانه این وقتی حیوان میشه به درجه حیوانیت میرسه اگر در درجه حیوانیت قوی بشه تنزل میکنه یعنی از انسانیت تنزل میکنه سلام علیکم به این جهت خداوند رو میبینیم که در باره انسان هایی که در مورد خدا تعقل نمی کنند و علم حق رو ندارند در مورد اونها می فرماید که مثل حیوانات هستند بلکه پایین تر از حیوانات چون گفتیم اون چه که باعث میشه که انسان انسان بشه دو چیزه یکی علم و یکی هم عمل حکیمانه علم هم باید علم مطابق واقع باشه و علم هم غیر از علم به خدا اصلا علمی نداره چون علم یعنی علم به خداوند علم به اوصاف خداوند و علم به افعال خداوند تمام این علومی که الان متداول علم به افعال خداست علوم ریاضی علوم انسانی همین علم به افعال خداست و بعضی علوم هم علم به اوصاف و علم به خدا خداست پس ما علمی که مربوط به خدا نباشه اصلا نداریم یا علم به ذات خداست یا علم به صفات یا علم به افعال بنابراین کسانی که در مورد خداوند تعقل میکنن اینها در واقع علمی ندارن ممکنه توجه بکنه به علوم متداول مثل فیزیک شیمی ولی وقتی این علوم رو به خدا ارتباط نده این بازم علم نیست علم حق نیست چون علم حق اونیست که ما حقیقت رو بیابیم حقیقت این اشیا ارتباط به خداست اگر ما این اشیا رو ببینیم ارتباط رو نبینیم حقیقتشون رو نیافتیم پس علم حق به دست نیاوردیم بنابراین هر علمی اگر به حق مرتبط بشه میشه علم حق و این انسان سازه ولی اونو میگه انسان ساز نیستن فقط علمی که بتواند به حق مرتبط بشه و ما رو با حق آشناتر بکنه این میشه علم حق انسان هم با این علم به انسانیت میرسه بنابراین اگه کسی در مورد خدا تعقل نکنه این مثل حیوانه بلکه گمراه‌تر از حیوان
خیلی هستن که به وجود خدا اعتقاد ندارن ولی به لحاظ وجود شناختی به ضوابط اخلاقی و راه شناخت به اونها اعتقاد دارن و بر طبق همونها هم انجام عمل میکنن. اینا نمیتونن این بین نمیتونن بگیم علم حق، یعنی انسان هایی که خدا ناباورن یا لاعقلی هن، اما به اون چه که خودشون درست میدونن و یا نادرست میدونن عمل میکنن.
ولی این انسانیتی که باعث فضیلتشون میشه نداره.
مگه چه چیزی باعث فضیلت میشه؟
همین علم حق، این باعث فضیلت میشه. ببینید خداوند کمال محضه، ما اگر به کمال نزدیک شدیم فضیلت پیدا میکنیم.
خب آیا کمالات به لحاظ هستی شناختی مستقل از خداوند نیستن؟
نه خیلی، کمال مطلق خداست.
خب هم... رو عقلی ذاتی نمیدونیم؟
نه، این که یه شیء حسن است یا قبیح است بحث دیگه است، بحث کماله. کمال مطلق خداست و اگر ما بخواهیم کمال داشته باشیم باید به خدا که کمال مطلقی نزدیک بشیم. نزدیک شدن با ارتباط به خداست، بدون ارتباط نمیشه. این علومی که شما ببینید فضیلت هست ولی کمال نیست.
یعنی یک انسانی که به همه فضایل اخلاقی آراسته است اما خدا رو باور نداره، ما نمیگیم انسان اخلاقی یا انسان فضیلتمند.
این یه تصوره، بله. انسانی که تمام کمالات اخلاقی متصف باشه نمیتونه خدا نشناس باشه. چی شما فهمید؟ یه تصور. ممکنه یه آدم خوش اخلاقی باشه، برخورد اجتماعیش خوب باشه، این نمیدون صاحب فضیلت. اونی که شما فهمید در تمام اخلاقهای فضیلت خوب باشه، اون یقینا از خدا جدا نیست. اینی که الان شما میفهمید یه تصور، یعنی واقعیتی نداره، در خارج باشه این موجودی نداره.
اگر ما حسن قبر رو مستقل بدونیم به لحاظ شناخت و به لحاظ وجود شناختی، اون وقت دیگه اگر کسی لاعدلی بود یا خدا را اعتقاد نداشت، بازم میتونه بگه که من یه سری رو میفهمم که خوبه و به همونها عمل میکنم. میدونم شجاعت خوبه، میدونم صداقت خوبه. خب اینا فضیلت دیگه.
نه فضیلت، ولی انسان ساز نیست، مگه مرتبط به خدا باشه؟ عرض کردیم خدا کماله، بقی اگر چیزی رو از خدا جدا کنیم از کمال جدا شد. چیزی که از کمال جدا بشه دیگه نمیتونه مکمل باشه. اینا یک فضیلت های اجتماعی، یک کمال هاییست که ما میپسندیم، ولی واقعیت کمال توش نیست. اون چیزی که ما میپسندیم با اون چیزی که واقع قبولش داره خلط نکنیم. ایشون نه، ایشون همه فلاسفه، غیر فلاسفه همه گفتن اگه چیزی مرتبط به خدا نباشه ارزش نداره. ولی خدا ناباور باشیم، به همین دلیل در قیامت پاداشی برای این چیزا رو داده نمیشه. اگه کمالی بود خدا من مسلم پاداش میداد. اینا کمال نیستن. عرض میکنم کمالات اجتماعی هستن ولی کمال انسان ساز نیستن. کمال انسان ساز مهمه، نصف کمال داشتن مهم نیست. مثلا فرض کنیم جمال، انسان جمال داشته باشه یا صدای زیبا داشته باشه یا بلد بیان رسا داشته باشه، این همه کمال هست. این کمال انسان‌ساز نیست. ممکنه یه موجودی باشه که به قول شما هیچ از اخلاق خوبم برخوردار نباشه ولی خوش صدا باشه، اینم یه نوع کمال هست ولی کمال انسان‌ساز نیست. هر چیزی رو که ما کمال حساب میکنیم، ما کمالی رو حساب میکنیم، کمالی رو کمال حساب میکنیم که با کمال مطلق ارتباط داشته باشه. بقیه هر چی هست ممکنه زینت باشه ولی کمال نیست. اینو شما تمام زینته. اگر کمال بود بدون شک خدا در مقابلش جزا میذاشت و چون جزا نداشته پیداست که کمال نیست. هیچ وقت انسانی ما این چیزا اون انسانیت رو پیدا نمی کنه با این صفاتی که شما می فهمید. فقط راهش ارتباط با خداست. خدا عرفا گفتن که اگر شما موجودی رو ملاحظه بکنید و ارتباطش رو با خدا نبینید اصلا علم به اون موجود ندارید. این که رب ارن الاشرا کماهی، این رو عرفا گفتن یعنی ارتباطشون رو به ما بشناسن که ما این موجود رو با اون ارتباطی که به تو داره بشناسیم. نه صرفا این موجود رو بشناسیم، شناخت موجود کافی نیست. صدرا هم میگیم یه اگر موجود رو شناختید، جنس و فصلش هم دانستید ولی ارتباط به فاعلش رو ندانستید، اون موجود شناخته شده نیست. که اصلا ذاتش ارتباط به فاعله، به خصوص بنابرای نظر سلجا که همه چیز رو ربطه به علت میدونه. اصلا میگه ذات ربطه. خب اگه ما این ربط رو نفهمیم ذات رو نشناختیم و اون گمان شناخته یا اینه که شما میفهمید گمان فضیلتی، ولی فضیلت نیست. لذا اگه کسی در مورد خدا تعقل نداشته باشه، برای تعقل از طریق خلوت، این در واقع به خدا نزدیک نمیشه. این همون حیوان است بلکه اصل است. حالا این سوال مطرحه، مگه حیوانات با خدا ارتباط نداره؟ حیوانات مسلم با خدا ارتباط داره و اونا خدا رو میشناسن در حد خودشون. و ما میگیم که اگر انسان خدا رو نشناسد حیوان میشود و از حیوان پایین تر. این نشون میده که حیوان خدا رو نمیشناسه. لذا اگه ما خدا رو نشناسیم میشیم مثل حیوان.
بعد اون وقت همین حیوانات تسبیح میکنن خدا رو بدون شناخت.
با شناخت حیوانات با شناخت تسبیح میکنه. الان اشکال اینجاست که حیوانات همه خدا رو میشناسه. ما اگر خدا رو نشناسیم میفهمد مثل حیوانات میشید. ظاهر این حرف اینه که پس حیوانات خدا رو نمیشناسن، در حالی که بدون شک میشناسن. این اشکالیش اینجا مثلا میشه. باید جواب بدیم چطور حیوان خدا رو با اینکه خدا رو میشناسد اگر ما نشناسیم میشیم مثل حیوان. خب نتیجه مثل حیوان شدن این است که بگیم خداوند، این است که بگیم حیوانات اینا به خدا ندارند، در حالی که ما اینا به خدا دارند. به قول شما تسلیم میکنند، اطاعت میکنند، مثل ما مسیحکار نیستند. همون وظیفه‌ای که خدا بهشون داده اطاعت میکنند. جواب اینه که انسانی که حیوان شود با حیوان فرق میکنه. اینو من در جلسه قبل گفتم، حیوانات حیوان به شرط الله هستند، ما حیوان لا به شرط هستیم. وقت حیوانیت ما از سنخ حیوانیت حیوانات نیست. حیوانیت ما مرتبه نازل ماست و ما وقتی که از اون مرتبه انسانیت تنزل میکنیم میم تو حیوانیت خودمون، که حیوانیت لا به شرطه، نه حیوانیت به شرط الله. و ما عقلمون رو در خدمت شهوت و غضبمون میذاریم و پیداست که بعد حیوانی پیدا میکنیم، نه مثلا میشویم فلان حیوان. بعد حیوانی پیدا میکنیم یعنی شهوتمون تقویت میشه، غضبمون تقویت میشه. اگر ما عقلمون رو برای رسیدن به مشتهیات و مخلوقاتمون به کار ببریم، در واقع از حیوان قوی تر شدیم در این که به اشتهامون بیشتر رسیدیم. من اینو بارها عرض کردم، حیوان مثلا فرض کنید که کاری انجام میده، فرض کنید این خرس رو میبینی ماهی میگیره، یه دونه ماهی میگیره تمام. ولی ما نمیخوام بگم کار حلالی نیست، میخوام بیان کنم که اگر اشتهامون رو تحت عقلمون قرار بدیم بیشتر از حیوان شهوتمون فعال میشه. وقتی که ما میخواییم ماهی بگیریم تور میندازیم، همه ماهی ها رو میگیریم. اون حیوان عقل نداره که تور درست کنه به ماهی ها رو بگیریم. ما این عقل داریم، خواسته خودمون رو اینطوری جواب میدیم. حالا البته خواسته ما در این مسئله نمیخوام بگم حرامه، میخوام بگم شهوت چه حلال چه حرام وقتی تحت عقل قرار بگیره تأثیرش بیشتر میشه، فعالیتش بیشتر میشه و نتیجه بیشتری رو نصیب ما میکنه.
راحت تر نیستیم به اینکه سیستم هستی شناسی ارسطویی با اسلامی فرق میکنه؟
چرا؟
به خاطر اینکه خب مثلا ارسطو گفت فصل ممیزه انسان حیوان فکرشه یا نطقشه، که بعد ما اگه بخوایم با همین سیستم پیش بیایم به این اشکالی که خودتون فرمودین برخورد میکنیم. و خیلی راحت‌تره که بگیم که نه، تو اون حیوانات و حتی جمادات هم اینا شعور دارن، ادراک دارن و تسبیح خدا رو می‌کنن. چرا ما باید بر اساس اون سیستمی که ارسطو از نظام موجودات چیده تفسیر بکنیم؟
ارسطو چیزی نگفته که حیوانات تسبیح نمی‌کنند. اون توضیح داده.
فصل ممیزه رو مگه نطق قرار نداده؟
فصل ممیزه نطقه. حیوانات ادراک دارن ولی نطق ندارن، ولی ادراکشون در حد ادراکشون رو اطاعت میکنن، ما در حد ادراکشون اطاعت نمیکنیم. یعنی اگر فصل ممیزه ما نطقه، حیوانات نطق ندارن، ولی احساس رو دارن، ادراک رو دارن و در حد ادراک خودشون اطاعت میکنه. پس شعور دارن، مطیع هم هستن. منطقه ارسطو نتونسته توی جمادات و نباتات شعور رو بیاره، چون این صدر این کار رو کرده، عرفا این کار رو کرده. این کار ابتکار صدر نیست. عرفا معتقدن که در جماد و نبات شعور هست، زیرا شعور از لوازم وجوده و هر جا وجود باشه این لازم شده هست. ارسطو این توجه به این لازم وجود نکرده. حالا یا اصالت المحوی بوده یا اصالت الوجودی بوده، این خصوصیت وجود نیافته. لذا در همه اشیا قائل به احساس و ادراک و ارتباط با خدا نبوده. ولی خب صدرا وقتی فهمیده که هر جا وجود هست، اساکر وجود از جمله شعور هم هست، ایشون نظر داده که همه موجودات حتی اگر جماد باشن چون وجود دارن شعور دارن. ولی حرف ارسطو نفی نمی کنه شعور رو، فقط شعور رو بیان نشده در جمادات و در نباتات، چون نتونسته اون وجود رو اونجور که باید ببینه ببینه. اون نفی شعور نشده، فقط اونها رو لایق شعور ندیده. اگر شکل کلامش آخر سر منتهی به نفی شعور هم میشه، در جمادشون متقده به شعور نیست، میگه اونجا شعور وجود نداره. حالا اسم اینو بذاریم نفی شعور، ظاهرش اینه که باید بگیم نفی شعور، چون شعور رو در حیوان قبول داره، در مافوق این حیوان هم قبول داره، در پایین تر شعور رو قبول نداره. این خب اشتباهی است که ایشون داره، این اشتباه رو همه مشا داره.
دو
سوالات البته سوالات خوبه، در داخل کلاس هم سوال بشه خیلی خوبه، چون بعضی سوالات هم بعد از اینکه میشنوم جواب میدم، قبل از شنیدن وارد مطلبش نمیشم و کلاس با همین سوالا بارور میشه. منتها خب یه خود طول کشیدن شاید مسئله داشته باشه، ولی اصل سوال به نظرم بد نیست. بعد آیاتی هم هست که ما اینا رو میخونیم، چون عبارت ها تقریبا آسونه، من عبارت ها توضیح میدم، هر جا احتیاج به بیان خارجی داشتم وارد میشم. صفحه 33 هستیم، صفحه 4. ولکون کثیر من هم، یعنی از انسان ها، من صورت هو صورت الانسان و لیس هو فی الحقیقه الا که بعض الحیوان، یعنی حقیقتشو نگاه کنیم حیوانه، صورتشو نگاه کنیم انسان. البته مراد از صورت در اینجا اون صورتی که حقیقت شیء رو تشکیل میده نیست، چون داره فرق میذاره بین صورت و حقیقت. گفته شده که حقیقت شیء به صورتشه. ایشون میفهمد صورت صورت انسانه، ولی حقیقت حقیقت انسان نیست. معلوم میشه مرادش از صورت در اینجا اون صورتی که حقیقت سازه نیست. میشه هم اینطور گفت مرادش از صورت همون صورتیست که حقیقت انسانی رو میسازه، منتها مرادش از حقیقت همین صورتیست که به کمال رسیده باشه. یعنی انسان وقتی حیوان ناطق میشه صورت انسانی پیدا میکنه، ولی به کمال نمیرسه مگر اینکه حقیقت انسانی که همون باعث تفاوت بین انسان و حیوانه درش حاصل بشه، یعنی کمال. ممکنه اینطوری هم بگیم که مرادش از صورت همون حقیقت انسان، منتها حقیقتی که هنوز به کمال نرسیده، و مراد از اون حقیقت هم صورتیست که به کمال رسیده باشه. فرق گذاشت بین صورت و حقیقت. اینم من اضافه کنم، صورت انسان در واقع اون شکل ظاهریش نیست، و الا انسان بعد از مردن شکل ظاهریش تا وقتی متلاشی نشده باقیه، ولی انسان نیست، جسد انسان دیگه، انسان بهش گفته نمیشه. صورت شکل نیست، صورت اون حقیقته، یعنی همون نطقه. اما در اینجا صورت، صورت انسانه، یعنی نطقه بالقوه داره، هنوز به کمال نرسونده. حقیقت انسانی رو که فعلیت اون صورت و نطقه نداره، ولی بالقوه داره. پس صورت، صورت انسانه، یعنی بالقوه انسانه، ولی بالفعل هم انسان نشد. چون بعضی از انسان‌ها اینطورن، خداوند در مورد کسانی که لا یعقلون عن الله، خود ایشون هم توضیح میده، کسانی که در مورد خدا فکر نمی‌کنن و اون علمی که انسان سازه به دست نمیارن، در مورد اونها فرموده این هم الا کل انعام بل هم ازل. کل انعامن در این که آنچه را پیغمبر میگه نمیفهمند و اون استدلالی که پیغمبر میگه تدبر نمیکنند. مثل این که به یک حیوانی انسان استدلال کنه، خب اون حیوان استدلال نمیفهمه. این هم همینجوره، یعنی استدلالهای تو رو متوجه نمیشن و کلام تو رو نمیفهمند. بل هم ازل، ازل رو مفسرین اونطور معنا کردن که حیوانات اگر بهشون احسان بشه، اون احسان کننده رو میشناسن. اگر منفعتی رو توجه کنن، به سمت اون منفعت میرن، و اگر ضرری رو بیابند، از اون ضرر دست برمیدارن. ولی انسان اینجوری نیست. انسان محسن رو از مسیح جدا نمی کنه. خدا بهش احسان میکنه، شیطان بهش اساءه میکنه، او توجه نمی کنه که محسن رو از مسیح جدا کنه. پس این از حیوان پایین تره. البته انسان هایی که این چنینن از حیوان پایین تره، ولی بعضی انسان ها هستن که شاکر هستن، احسان خدا رو میفهمن و اساءه شیطان رو میفهمن، سعی میکنن که گرفتار اساءه نشن و از احسان برخوردار بشن. اونها حیوان نیستن، ازل از حیوان نیستن. ولی کسانی که در حد حیوانات نیستن که محسن رو از مسیح تشخیص بدن، منافعشون رو، مزارشون رو بیابن، اینها از حیوان پایین تر میشه، که اون کلام مفسرین در این آیه. و قال تعالی این شر دواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. این آیه هم انسان را از دواب، یعنی از جنبنده ها پایین تر آورده.
این آیه قبلش هست، اینجا به چیزم را این نشار دواب این دواب از سن مربوک مرلنی را یقیل.
بله،
حتی نوشته با آزن آیه غیر موجود هستن
آیه رو کامل نقل نکرده، شاید تلفیق کرده از جای، از قسمتی از آیه و قسمت دیگری از آیه، یه جای دیگه به هم تلفیق کرده. این در آمده
آیه انفال آیه 22، یک شما رو خوندید، انفال آیه 55
دو تا آیه است. دو تا آیه است با هم تلفیق شده.
دو تا
آیه تلفیق شده.
یکی اینجا
میشته که این تحقیق از بس ندار. دار. شر افراد تفضیله. این بدترین، بدترین جنبنده. جنبنده ها حیوانات هم. بدترین جنبنده یعنی اونی که از حیوانات هم پایین تره. کسانی هستن که کافرند و ایمان نمی آورند. ایمان نمی آورند چون به کفرشون ادامه میدن، پس ایمان نمی دارن. فبینه، خداوند در این آیه بیان کرد که کسانی که کافرند و قوه ای رو که خدا بر اونها قرار داده به فعلیت نمیرسونن و به کار نمیگیرن، هم شد و تبا قوه ای رو که خدا بر اونها قرار داده، اونها این قوه رو به فعلیت نمیرسونن، اینا شد و تبا از حیوان پایین تر. و قال و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. ینعق یعنی فریاد میکنن، چوپان بر سر حیوانات فریاد میکشه، حیوانات نمیفهمن چی میگه ولی فقط یه صدایی میشنوند. کسانی که کافر شدند مثل حیوانات هند که صدای پیغمبر رو نمیشنوند، فقط یعنی کلام پیغمبر رو تدبر نمی کنن و نمی فهمن. همونطور که اون حیوان کلام چوپان رو نمی فهمه، فقط یه صدایی میشنوه، اینا هم کلامش رو نمی فهمن، فقط یه صدایی میشنوه. مثل کسانی که کافر شدن مثل کسیست که فریاد می کند به فریادی که لا یسمعو اون حیوان الا دعا هن و ندا هن. این آیه از آیات مشکل است. که مرحوم سید مرتضی در جلد اول اعمالی این آیه رو مطرح میکنه و توضیح میده. کفار مثل چوپانند، کفار مثل چوپانند. آیه اینطور داره، ظاهرش اینه، مثل کسانی که کافر شدن مثل چوپانیست که به حیوانات صیحه میزنه و حیوانات جز صدا و دعا، یعنی جز صدا چیزی از این چوپان نمیفهمند، در حالی که حیوانات، در حالی که کافر مثل حیوانه نه مثل چوپان. اینجا میفهمد که مثل کسانی که کافر شدن مثل اون چوپانیست که فریاد میکند بر حیوانات، حیواناتی که صداش رو میشنوند ولی از صداش چیزی نمیفهمند. خب توجه میکنید آیه بله یعنی آیه
تفسیر مختلفه. آیه
عمالی
تفسیرش مخالف با این تفسیر،
یعنی تفسیر عمالی رو از کنه؟
نه میگم مخالف از این تفسیر عمالی.
عمالی توضیح کرده آیه، آیه رو توضیح کرده که این ابهام پیش نیاد. الان آیه مشبهان بهش ظاهرا اینطور نیست که مقصوده، مقصود اینه که تشبیه کند این انسان کافر رو به حیوان و تشبیه کند موعظه پیغمبر رو به اون صدایی که چوپان نسبت به حیوانات داره. اما ظاهر آیه این تشبیه نیست، ظاهر آیه اینه که کفار رو داره تشبیه میکنه به چوپان.
گوسفندارو تشبیه کرده به کافر دیگه. تو
آیه رو داره میگه؟ آیه رو داره میگم، تفسیری که راغب آورده تفسیر مناسبیه. مثل واعظ کافرین، آیه میگه مثل خود کافرین، ولی منظور اینه که مثل اون کسی که به کفار موعظه میکند، مثل چوپانیست که به حیوانات، به سر حیوانات داد میکشه. یعنی همونطور که موعظه رو کفار، همونطور که اون صدای چوپان رو یا حرف چوپان رو حیوان نمیفهمه، موعظه واعظ رو هم این کافر نمیفهمه. تقدیر گرفته، یعنی راغب مصنف تقدیر گرفته، گفته مثل واعظ کافر. در آیه این تقدیر نیست. یکی از توجیهات آیه همینه که اینجا تقدیر میشه. مثل الذین کفروا یعنی مثل واعظ الذین کفر که مثل الذی ینعقل ینعقل. خب مثل واعظ کافرین مثل کسیست که فریاد میکشد سر اغنام یعنی گوسفندان. این رو خداوند فرموده تنبیهن بر این که انهم یعنی کفار فیما یقال لهم کالبهایم هستند، در اون چه که بهشون گفته میشه به منزله بهایمن، همونطور که بهایم مطلب رو نمیفهمند ولی صدا رو میشنوند، اینا اون معنا رو نمیفهمند فقط صدا رو میشنوند، تدبر نمی کن چون تدبر نمی کنند در معنا. و به هازن نظر عبر الشارع عن بعض من ذنبه، یعنی با این دید، با این دید شاعر تعبیر کرده از بعض کسانی که داره مذمتشون میکنه، یعنی در مورد اون کسی که داره مذمت میکنه کلمه ای رو که مربوط به حیوانات به کار برده، یعنی کلمه ما رو نه کلمه من رو، کلمه من برای عقلا به کار میره یعنی انسان ها، این شاعر در مورد انسانی که داره مذمتش میکنه کلمه ما رو به کار برده، یعنی خواسته با تعبیر به ما بفهمونه که تو که داری مذمت میشی در حد حیوانی، انسان نیستی، حیوانی، اگر انسان بودی در مورد من کلمه من رو به کار میبردم، حالا که کلمه ما رو به کار بردم بعدو میشه تو انسان نیستی بلکه حیوانی. پس با همین دید شاعر از بعض کسانی که داره مذمت میکنه تعبیر کرده، تعبیر به ما کرده، فقاله اللعم اکرم من وبرن و والدهی و اللعم اکرم من وبرن و ما ولدا، و ما ولد گفته و من ولد نگفته. وبر به معنای خرگوشیه که گوشهای کوچک داره، دم کوتاه داره که بهش میگن خرگوش رومی، اون رب من اسم این حیوانه. ولی در این شعر اون اسم اون کسیست که شاعر داره مذمتش میکنه،
یا تعلقات برای شماست؟
بله
تعلقات اینجا برای شماست؟ میشه خرگوش سوندار.
بله
علامه حسن داره فرمود اصلا ما خرگوش سوندار تو عالم نداریم.
حالا در اصلا در لغت نوشته
لغت راجع
لغت گشتم تو لغت سمور هم نوشته.
بله
تو لغت سمور هم نوشته.
بله اما در اینجا در این شعر اسم خرگوش نیست، در اینجا اسم شخصه، همونی که داره مذمت میشه، شاعری داره مذمتش میکنه، نمیگه لعین از تو شریفتری، به مخاطبش نمیگه لعین از تو شریفتری، میگه لعوم از تو شریفتری. آخه میدونید که مبالغه در لعوم بیشتر از مبالغه در لعینه، وقتی میگیم زیدون عدلون مبالغش بیشتر از زیدون عدلونه. حالا اینجا میگه پستی از تو اشرفه، نه انسان پست از تو اشرفه بلکه پستی از تو اشرفه، خب مبالغش خیلی زیاد میشه. حالا اینا مهم نیست، مهم اون ماولده هست، یعنی وب که اسم اونه و والدش، اینها از پستی هم پستن. بعد میگه باز وب و ولدش هم از پستی پستره، منتها تعبیر به من ولد نمی کنه، تعبیر به ما ولد می کنه. پستی اشرف است از وبر و والدش، باز پستی اشرف است از ابر وبر و آنچه که این وبر به دنیا آورده، متولد ساخته یعنی فرزندش. یا مثلا ما ولدهو که دوباره تکرار همون والد بشه، و از پستی اشرف است از وبر و آنچه که وب رو متولد کرده، ما ولدهو مثلا بوده حذف شده باشه زمیر، وقت دوباره مصرع دوم مثل رو تشکیل میکنه. اما اگه ماولد باشه یعنی اون چه که این به دنیا آورده، این فرزندش.
یه شخص خاصی فرمودید و
بله اسم شخص خاصی اینجا معنی نداره که بگه. اگر مراد از ببر خرگوش باشه، ما رو در جای خودش به کار برده، در مورد حیوان ما به کار میره. حتما مراد انسانیست که باید در موردش من به کار میرفت، ما به کار برده شده. محل شاهد ما همینه که به جای من ما گفته. اگر ببر حیوان بود که ما به جا گفته شده بود، به جای من نبود، بلکه مربوط به حیوان بود. خب مربوط به حیوان هم گفته شده بود. ولم یقل و من ولدا، تنبیهن بر این که این انسان که اسمش ببره استحقاق ندارد که بهش من گفته بشود. لکنه هی بهیمتن، چون این حیوانه در واقع، این انسان در واقع حیوانه، بهیمه است، چارپاست. یعنی بهیمه در اینجا معنی مطلق، نه اون بهیمه که در فقه گفته میشه. بهیمه در فقه بر گوسفند و بز و گاو و شتر اطلاق میشه، اینجا بهیمه یعنی چارپا، یعنی هر حیوانی. و لهذا قال المتنبی، متنبی هم به همین مطلب اشاره داره. اونجایی که میگه تو اگر در استفهام من به کار ببری خطا کردی، چون من برای استفهام میاد، ما هم برای استفهام میاد، هر دو حالت استفهامه. منتها من در استفهام برای عقلا و ما در استفهام برای غیر عقلا. میگه اگر در استفهامی که مربوط به این شی داری اگر از من استفاده کنی خطا کردی، این قابلیت نداره که با من ازش استفهام بشه. این موجودیست که شخصیست که باید با ما ازش استفهام کنه. پس متنبی هم به همین مطلب اشاره داره که من مال انسانه و ما مال حیوانه. و لهذا به همین جهت متنبی گفته تختی ازا، ولی حالا اون تختی رو مز میکنم، تختی ازا جه تفی استفهام ها به من. اینجا اگر خطا یختعا باشه به معنای گناه میاد، که تختی من خوندم از همون خطا یختعا است. اما چون اینجا یختعا ننوشته، چون یختعا ننوشته باید از واو افعال باشه. اختا یختی، وقتی یختی اونم به معنای خطا کرده. پس چه تختعا بخونی چه تختی بخونی معناش یکیه، ولی اینجا در کتاب تختی نوشته، تختعا ننوشته. خطاب هم هست، خطاب به اون شخص حاضر، پشترش هم جهتم میاره، جهتم خطابه. خطا کردی اگر در استفهام مربوط به اون زن کلمه من رو به کار ببری، چون اون انسان نیست که دربارش با من استفهام کنی، اون حیوانه و جا داره در استفهام به او کلمه ما رو به کار ببری. حیوانات با هم تفاوت دارند. ممکنه دو شخص از یک نوع حیوان رو ملاحظه کنید، میبینید با هم تفاوت دارند. دو شخص از دو نوع رو هم ملاحظه کنید که واضحه تفاوت دارند. انسان ها تفاوت دارند خودشون با هم، یعنی دو شخص از این نوع انسان با هم تفاوت دارند. ولی تفاوت انسان ها بیش از تفاوت دو فرد از حیوانه. چرا اینطوره؟ تفاوت انسان ها بیشتر از تفاوت دو حیوانه. مثلا دو تا گوسفند ملاحظه کنید با هم تفاوت دارن، ولی تفاوتشون خیلی فاحش نیست. اما دو تا انسان ملاحظه کنید، ببینید یک انسان اصلا قابلی نیست که انسان شمرده بشه، یک انسان برابر یک امته، کان ابراهیم امت. یک انسان میبینید اونطور در اوج انسانیت، یکی در پایین تر از حیوان. تفاوت بین انسان ها بیش از تفاوت بین حیواناته. چرا؟ به خاطری که انسان وقتی تنزل میکنه از حیوان پایین تر میره و تفاوت زیاد میشه. تفاوت بین انسان و حیوانات تفاوت بالاخره قابل توجهیه، اما تفاوت بین انسانی که از حیوان پایین رفته با انسانی که در انسانیت مونده، این تفاوت فاحش‌تر و بیشتره. پس علت این که میبینید بین حیوانات تفاوت هست و بین انسان ها تفاوت بیشتر هست، علت اینه که انسان که بالاتر از حیوانه وقتی که پایین میفته از حیوان میره پایین تر، لذا تفاوت زیاد میشه. یعنی انسانی فوق حیوان و انسانی تحت حیوان، این دوتا رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم تفاوتشون بهم زیاده. پس به خاطر اینکه انسان از حیوانیت سقوط میکند، تفاوت بین انسانها بیش از تفاوت بین حیوانات. ولی ما ذکرنا لم یکن بین هذه الانواع و بعضها من التفاوت ما بین انسان و انسان. من التفاوت بیان مقدمه برای ما. ما این ما رو به معنی تفاوت میگیریم دیگه، من التفاوت برش میگیریم. عبارت اینطور میشه لما ذکرنا لم یکن بین بعضها هذه الانواع و بعضها، تفاوتی که بین انسان و انسان است، بین حیوان و حیوان دیگر، یا بین شخصی از همین حیوان با شخص دیگر از همین حیوان، تفاوت به اندازه تفاوت بین انسان و انسان نیست. یعنی تفاوت بین انسان و انسان بیش از تفاوت بین دو حیوان. علت همین که گفتیم حیوانات از محدود حیوانیت بیرون نمیان، هر دو حیوانن، یکی با دیگری تفاوت داره، ولی انسان از حد انسانیت بیرون میاد، میاد تو حد حیوانیت، تو اون حد هم باقی نمیمونه، میاد پایین تر. پس اینقدر تفاوت زیاده که از درجه انسانیت میاد تو حیوانیت، از درجه حیوانیت میره پایین تر. یعنی تفاوت به اندازه تفاوت بین دو شخص از یک نوع نیست، خیلی بیش از این هست. ایشون میفهمدی میبینی یه انسانی برابر با 10 تا انسان، از اون طرف 10 تا انسان برابر با یه انسان، پس یه انسان به جای 10 تا، بعد میگه بلکه یه انسان به جای 100 تا، بلکه به جای 1000 تا، بعد تلقی میکنه به جای 10000 تا، بعد میگه که بلکه یک انسان به اندازه یک عالم. یعنی تفاوت این اندازه است که یک انسان از نظر کمال مثل که همه کمالات انسانی رو داره، یکی دیگه هیچ کمالی از کمالات انسانی نداره، حیوان کامله، یکی در اوج یکی در حضیض، اونم چه اوجی و چه حضیضی. فینکه قد ترا واحدن که اشبه، یعنی یک انسان رو میبینی که مانند 10 تا انسان کمال داره، بل واحدن کمعه، بلکه یک انسان رو میبینی به اندازه 100 تا، ولی عشرتون اخرى 10 تا انسان دیگر میبینی که حدرتون دون واحد. حدر یعنی پست و بیخیل، دون در اینجا معنی کمتر، چون دون معنی متعدد داره، در اینجا معنی کمتر از یکی. 10 تا هستن که پست و بیخیرن، به طوری که از یکی هم پایین تره، از یه انسان هم کمتره. یعنی 10 تاشون کمالاشون جمع کنیم باز به کمال اون انسان نمیرسه. کما قیل لامرأةٍ فی منامها، در خواب به یه زنی گفتند عشرتون هدره احبا الیک ام واحدون که عشره، آیا 10 تا انسان پست بیخیر پیش تو محبوب ترن یا یک انسانی که به منزله 10 تا انسانه؟ جواب داد بل واحدم که اشره، اون یکی که به منزله 10 تاست پیش من ارزشش بیشتر از اون 10 تاست که از یکی پایین تره.
دونه وایده صفت حضرتون میشن؟
بله؟
دونه وایده حضرتون دونه وایده صفت حضرتون میشن؟
بله.
پس اینکه
دونه وایده صفت بیدید نداری؟ ده تا هستن که هدرن این صفت دارن کمتر از یه واحد
خبر برای عشره و شما
ولی
خبر برای عشره نیست شرطون افراد
هدرتون خبره دون واحدن رو میتونید خبر بعد خبر بگیرید میتونید صفت بگیرید میتونید صفت بگیرید برای اون عشره میتونید خبر بده خبر بگیرید چون هدره که خبره وقت دونه واحده نمیتونید خبر بگیرید میتونید سفت لا بل ترا واحدن کرد این کلام مصنفه گفت یک نفر رو میبینیم مثل ده تا بعد گفت بلکه یک نفر رو میبینیم مثل صد تا بعدن حالا داریم میگه بل ترا واحدن کرد و الفن مثل واحد یک نفر رو میبینیم مثل هزار نفره و هزار نفر رو میبینیم مثل یه نفر این تفاوت رو داره بیان میکنه با این تعبیرات اینا آسونه من توضیح ندارم که من از کنم قال شاعر ولم ار امثال رجال تفاوتت لد المجد حتی قد الفون به واحدی من تفاوتی رو که بین مردان دیدم مثلش رو در جای دیگر ندیدم لم ار امثال رجال تفاوتت ندیدم که این رجال و امثال رجال تفاوت کنند لدل مجد یعنی به لحاظ مجد و بزرگواری تفاوت کنند چنان تفاوتی که هزار نفر رو با یک نفر برابر کنند که یک نفر برابر باشه با هزار نفر ندیدم در نزد مجد و بزرگواری یعنی به لحاظ مجد و بزرگواری انسان ها تفاوت کنن به طوری حتی یعنی به طوری که هزار تا رو در مقابل یکی بشه شمرد تفاوت رو بین رجال دیدم ولی در امثال رجال اینو ندیدم
کسی که بخواد یک نفر در مورد نفرش رو پیدا نکردم نیدم
بله
یک نفر که در مورد هزار نفر تمام داشته باشن ندیدم
نه اینطور تفاوت ها رو ندیدم اینطور تفاوت ندیدم که یک نفر در مقابل هزار نفر یا هزار نفر در مقابل یک نفر این تفاوت در امثال رجال ندیدم در مردان در انسان ها بود ولی در غیر انسان ها نبود لم ار امثال رجال تفاوتت مگر این که بگید مرادش از رجال این رجال معهود بوده که به انسان کار نداشته به رجال معهود کار داشته یعنی در بین این انسان هایی که من دارم ملاحظهشون میکنم و باشون ارتباط دارم تفاوتی ندیدم به طوری که میبینم این رجالی که من میشناسم برابر با هزار نفر یعنی داره نت میکنه رجال خودشو این هم میشه ولی معنی اولش رو گفتم احتمالا بهتره بلقد ترا واحدن کشده کشد آلا یه انسان رو میبینی که برابر با ده هزار تاست ولی ترا عشرت آلا که دونه واحده دونم در اینجا بینه کمتره هزار ده هزار نفر میبینی که همتر از یه نفر کما قال علیه السلام و هوا استقوقیلا این کلام رو به پیغمبر نسبت میدن زمین قاله رو ما به پیغمبر برمیجردیم و هوا استقوقیلا یعنی از نظر گفتار صادق ترین یعنی حرف پیغمبر یه درسته در شکی نیست الناسو که عبل نه لا تکادر تجد فی ها راهیلن ظاهرا نقل به معنی کرده حدیث به این صورته تجدون الناس بعدی که ابل نه لیس فیها راحله توی از پیغمبر نمیشین تو فهمده مردمان بعد از من رو میابید که مانند صد تا شترند که درشون یک شتر تندرو و شتر سواری وجود نداره. عبارت اینطوره: مردان را پس از من مانند شترانی خواهید یافت که در هر صد تای آنها یک شتر سواری وجود ندارد. یعنی انسان رو داره تشبیه میکنه به ابل. وقت ابل رو میگه در بین صد تا شیرونه راهله وجود نداره. راهله شتر نیرومند در بار بردن و شتر نیرومند در سفر کردن. شتری که بتونه خوب بار ببره، شتری که بتونه در مسافرت مسافر رو به مقصد راحت برسونه، بهش میگن راهله. اون وقت میفرماید که در مردم رو در آینده و بعد از من چنان میآوی که مانند شتران، اما شترانی که صد تاشون در صد تاشون یه دونه راهله وجود نداره. یعنی در بین صد تا انسان یه انسان قابل توجهی وجود نداره. حالا عبارت رو که مصنف نقل کرده اینطور نقل کرده: مردم مانند شتران، مانند صد تا شتر یا مانند شترانند که در صد تاشون یک راهله وجود نداره. لا تکاد تجد فیها، فیهانی در صد تا، مردم مثل شترند که فیها در صد تاشون یک راهله وجود نداره. بعد ایشون میفهمد ابل به معنای خودش و معنای صد تا شتر هست. وقت اگر این صد تا شتر را صد تاش کنی میشه صد، صد تا ده هزار تا. پس کلام امام، کلام پیغمبر اینطور میشه: مردم بعد از من مانند شترن که در ده هزار تاشون یه دونه راهی رو پیدا نمی کنی.
چه سوگی
ابل مانند صد شتر؟ موقعی که نداره ایشون میگه در تاریخ گوینده راقب اسفانی ها، راقب اسفانی ماهر در لغته، ما شطور ما میگید ما در لغت نداریم.
چیز شخصی خودش
بعد هم میگه فی تعارفهم، فی تعارفهم، نه در لغت، در عرف. نمیگه در لغت ابل به من سطح شطوره، میگه در عرف ابل به سطح شطور اطلاق میشه. در عرف عرب ها لغت هم از عرف گرفته بشه، در لغت هم همینطوره. تصریح ایشونه این داره که بالاخره چون یکی از ماهرین در لغت نمیشه هر شیرات کرد. بله؟
جا داره برن نگاه کنم.
بله جا داره نگاه. ولی ابل فی تعارفه هم اسم نمعت بعیر، اون وقت صد تا ابل میشه ده هزار تا بعیر. ابل رو ایشون با بعیر متفاوت داره میبینه. هر ابل صد تا بعیر، و صد تا ابل میشه صد تا صد تا بعیر. بل لوقیله قدیه را انسان واحدی که عالم او عالمی مثل واحد لجازه. گفته میشه مثلا یک انسان به منزله یه عالمه، یا عالم به منزله یک انسانه. اینقدر تفاوت بین انسان ها زیاده که اگر تمام انسان های عالم رو با یک انسان بسنجند، یا یک انسان رو با تمام انسان ها عالم بسنجن، جا داره، لجازه، جایزه. کما این که حضرت رسول فرمودن وزن تو به امتی فرجه تو هم، من مقایسه شدم با امتم و من به تنهایی بر تمام اونها رسان پیدا شدم. واسه یه نفر با تمام انسان های عالم داره سنجیده میشه، با وجودی میبینید که بهتر از همه انسان های عالمه، اون که یه نفره. پس تفاوت بین انسان ها زیاد شد. دیدیم یک نفر در مقابل همه، یه خود تخفیف دادیم، یک نفر در مقابل ده هزار نفر تخفیف دادیم، یک نفر در مقابل هزار، در مقابل صد، در مقابل ده. در حالی که در حیوانات اینجور تفاوت شدید وجود نداره. قال ابو الغازا قال ابو نواس، یعنی با توجه به همین که یه نفر در مقابل یک عالمه، ابو نواس اینطور گفته لیس من الله و مستنکری ان یجمع العالم فی واحدی. از خدا زشت نیست، ما در اینجا میگیم یعنی بعید نیست که تمام عالم رو در یک انسان جمع کنه، تمام امتیازات و کمالات عالم رو توی انسان قرار بده، این از خدا بعید نیست و این کارم کرده. حالا ابو نواس داره مد میکنه اون واحد رو، میگه از خدا بعید نیست که همه عالم تو واحدی که تو هستی جمع کرده باشه.
اشاره به
این
مقام
میشه
کم؟
اشاره به مقام یک انسان،
مقام ساده اول است، همه اون چند غیر اصلا همه رو داره جمع کرده.
الان بحثر انسان ها ساده اول نمیگه، یعنی ما داریم شعر شاعر رو تطبیق میکنیم به یک انسان و یک عالم.
شعر در کل کار داره بحث رو داشتن که پیغمبر فهمد اوزنت رو اومدی برجت کن اوزنت رو
بله، یعنی بگیم چی؟
مقام صادر اول که دیگه تمام مخلوق و تمام انسان ها رو من دارم تحجید دارم.
میگن صادر اول میتونه باشه ائمه و پیامبر؟
بله، اینجا مورد صادر اول نیست.
حالا کلن این مسئله چجوری میشه؟ بعضی تطبیق میدن صادر اول رو با در رأسشون پیامبر و
ببینید الان صادر اول خب یه موجود روحانی و عقلیه، هیچ همراهی با ماده نداره، نه تنها علوم در ماده نکرده بلکه اصلا هیچ ارتباطی با ماده نداره. نفس ما علوم در ماده نکرده ولی ارتباط با ماده داره، در فعلش ارتباط با ماده داره، ماده رو به عنوان ابزار به کار میگیره. اما صادر اول هیچ جور ارتباط با ماده نداره، نه ارتباط حلولی داره که ذاتش از تجربه بیفته، نه ارتباط فعلی داره که در مقام فعل بشه مادی. اون صادر اول هم با انسان ها نمی سنجه، اصلا سنخ انسان ها نیست که بخوان بسنجه. تنزل صادر اول که پیغمبر ماست، صادر اول موجود و مجرده، پیغمبر ما جسمی، جسمیست داره این نفس. الان تنزل صادر اول داره سنجیده میشه با همه عالم و تجریح پیدا میکنه. خب معلومه دیگه وضع صادر اول چی میشه اگه تنزلش، اونم تنزل مادیش که درجاتی رو عبور کرده، از درجه عقلی گذشته به درجه مثالی رسیده، از مثالی گذشته به طبیعی رسیده، اون وجود طبیعیش بر تمام امت غلبه داره، روشن داره وجود طبیعیش، تا چه رسد به وجود روحانی و صادر اولش، اون که بر همه موجودات بعد از خدا رو انقلاب داره.
پیامبر نمیگن تنزل میگن، درسته؟ آقایونی که تطبیق میگن با پیامبر و ائمه نمیگن تنزل یا غیر عقل، میگن خود عقل اول، درسته؟
پیامبر عقل اول نه، تنزل.
مثلا علامه مجلسی از خدا با این فلسفه
وجود جسمانی پیغمبر صادر اول نیست.
نه این اشکال در همون آیونه دیگه،
حقیقت پیغمبر صادر اوله ولی وجود جسمانی پیغمبر صادر اول نیست، اون بعدها صادر شده وجود جسمانی. و پیغمبر بر اثر عبادات و تلاشایی که کرده خودشو به صادر اول رسونده، یعنی مقامش مقام صادر اوله، به طوری که در معراج که میره با جسم میره معراج، همراهی با صادر اوله. ولی وقتی آمده اینجا بالقوه صادر اول بود، بالقوه توانایی صادر اول داشته و بعدا این توانایش رو بالفعل کرده. اینطور نیست که پیغمبر صادر اول باشه، پیغمبر وجود جسمانی صادر اول نیست ولی وجود روحانی صادر اول.
قیاسش هم اینجا فکر کنم قیاس نصعیه.
بله؟
قیاس نصعیه که تمام مخلوق و عالم رو با پیغمبر رو مقایسه کنیم بعد بگیم روشان دارن از
میگن. آخه پیغمبر ببینید، پیغمبر رسوند خودشو به صادر اول، بنابراین همه موجودات میشن تحت درجه صادر اول و همچنین تحت درجه پیغمبر. شما پیغمبر به صادر اول رسید، پیغمبر جسمانی به صادر اول رسید، پس همه موجودات تحت تصرف کنن، حتی جبریل. کتابی رو مرحوم درود آبادی نوشته، شرح وزیرات جامعه، به نام اشموس تاله. شنیدید حتما اشموس تاله چاپ هم شده. ایشون در ابتدای کتاب ادعا میکنه که این شرح رو امام رضا به من دادند، یعنی یک جا به من شرح وزیرات جامعه القا کردند و روح من این شرح رو پذیرفت. و اگر در جایی دیدید که ذره در توضیحش من عاجز شدم، این مربوط به خودمه، از امام رضا نیست. من یه جاهایی نتونستم کامل توضیح بدم، ولی ایشون تمام این زیارت رو به من القا فرمودن، در یه مبشری به من دادن. درود آمدید. خب تو همون کتاب که توصیفش این بود که عرض کردم، ایشون میگه که پیغمبر صادر اول نیست. وجود جسمانی پیغمبر و وجود جسمانی ائمه، اینا صادر اول نیستن. اون نورشون صادر اول، ظاهرش هم همینه. یعنی به روایت هم که ما رجوع میکنید، پیغمبر میفرماد اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، نه جسمانه. نور من که جسم من تنازل بست، خود اون هم بزرگواران هم تصریح دارن که اون وجود مجرد صادر اول. حالا یه مطلبی به ذهن خطور میکنه، من این مطلب رو اشاره میکنم ولی نمیتونم بگم جزمن اینطوره، ولی طبق قواعد باید اینطور باشه. صدرا معتقده که عوالم بی‌نهایتی قبل از ما بودند و عوالم بی‌نهایتی بعد از ما خواهند آمد، و اینطور نیست که عالم ما از ازل تا ابد وجود داشته باشه. در یه زمانی عالم ما رو حادث کرد خدا، در یه زمانم زائلش میکنه، ولی قبل از عالم ما عالمی بوده که در اون عالم آدم بوده با نسلش، بعد از ما هم عالمی میاد که در اونجا باز عالم آدم هست با نسلش. بی نهایت عالم قبل از عالم ما بوده و بی نهایت آدم. بعد سوال میشه اون آدم ها، یعنی خیلی پیغمبر آخر زمان داشتن، پیغمبر آخر زمان شون پیغمبر ما بوده یا یکی دیگه بود؟ ائمه دوازدگانه شون همی ائمه ما بوده یا یکی دیگه بود؟ جوابی که ما طبق قواعد میدیم اینه که حقیقت همون حقیقت این هاست. خداوند در ازل حقیقت این بزرگواران آفرید. در عالمی، حالا اسمشو نمیشه گذاشت عالم اول، چون اگر عالم ازلیه اول نداره. حالا ما تسامحاً میگیم عالم اول، نه دوره‌ای، نه دوره‌ای مال بوداست، شیخ اشراق هم از اونجا گرفت. خدا عالم را آفرید، عالم را آفرید، آدم هم آفرید. قبل از این عالم نور این بزرگواران آفریده شد. بعد فرض کنید عالم اول خدا آفرید، عزم میکنم عالم اول ما نداریم چون خلق خدا ازلیه، هم نمیشه اولین عالم رو گفت این اولیه. هر عالمی که شما بگید اولیه، قبلش هم عالم بوده، دوباره اونی بگید اولی قبلش عالم بوده. خب وقتی خداوند این عالم اول آفرید، این حقیقت پیغمبر تنزل کرد، از تنزلش پیغمبری درست شد جسمانی. عالم دوم آفریده شد، همون پیغمبر خدا منتقل کرد به عالم دوم، یا تنزل جدیدی از اون نور حاصل شد. طبق قواعد تنزل جدید حاصل شد، تنزل جدید حاصل شد و پیغمبری جسمانی جدید که غیر از اون پیغمبره، ولی عجیبت این که تنزل همون نوره مثل خود پیغمبر.
از صدرا که نسبت روح رو به بدن، نسبت میوه و درخت میدونه، چطور پیامبری که او جسم قبلیش معدوم شده و خدا تو جسم جدیدی میخواد او رو حادث بکنه، این تعلق میگیره به این جسم؟ چون مولا صدرا نسبت روح به بدن رو نسبت راکب و مرکوب نمیدونست دیگه، نسبت شجر و ثمر میدونست. خب این اشکال رو به چجوری جواب میده صدرا؟
اشکال دوباره میگید، من متوجه نشدم.
نسبت روح نفس به بدن در طبق حکمت صدرا نسبت شجر است با ثمر، در خلاف سایرین که میگن نسبت راکب و مرکوب هست. خب بدن پیامبر قبلی، یعنی بدن قبلی وقتی معلوم شد، در عالم جدید میخواد خداوند پیامبر ما رو با یک بدن جدیدی حادث بکنه، تنزل بده. طبق صدرا نباید این نفس فقط با یک بدن مخصوص میتونه ارتباط برقرار بکنه، چطور با بدن جدید تعلق حاصل میکنه؟
حالا من نمیدونم منظور
شما فریان من واسه روز
نه آخه اصلا 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 بدن شما میتونید بدن پیغمبر قبلی از این رفت، صدر اصلا معتقد نیست به اینکه بدن از این میره، بدن ما هم از این میره، ایشون معتقد ماده بدن عوض میشه، بدن عوض نمیشه، بدن ما.
خب پس چرا به مواد جسمانی قائل نیست؟
قائله،
مواد مثالی رو قائله دیگه،
ماده مثالی قائل، ماده بدن ما مثالیه، ماده عنصری میره ماده مثالی میره، ولی بدن این همین بدن دنیاییه.
خب میدونم، چرا نمیگه همین بدن عنصری رو خدا خلق جدید بکنه و بهش نفس و تعلق بده؟ الان صدرا میتونیم بهش بگیم که آه خدا یه بدنی رو خلق میکنه برای اینکه فرار کنیم از شبهه آنکر و مکروه، و این نفس رو متعلق میکنه به این بدن.
صدرا اینو نمیگه.
خب میلا میگه بدن مثالی میده.
نه اصلا میگه بدن همون بدن، مادهش مثالیه. مواد جسمانی صدرا خوب توضیح داده نمیشه. صدرا میگه بدن اخروی ما عین بدن دنیایی مونه، عین.
پس عین دارم.
بله عین. و غیر از این هر کس بگوید کافر است. یعنی خیلی شدید، خیلی شدید حرف میزنه. بعد میگه عین بدن دنیایی مونه،
یعنی عنصریه.
بعد در جاش میگه عنصر از بین میرود مثال به جایش میآید. خب بهش میگیم چطور گفتی عین اونه، چطور گفت عوضش کرد؟ بدن به تفسیر صدرا چیزی دیگه است غیر از اونی که تو ذهن من شماست. بدن چیزی دیگه است. این با آخر کلاس هم توضیح داده نمیشه. این حدود یک ساعت یک ساعت اون بیان میخواد که بدن رو صدرا چی میتونه. و نوعا این مطلب برای افرادی که اسفار میخونن یک کلمات صدرا میخونه روشن نیست. حتی اشکال میکنن، صدرا میگه بدن مرتبه نازله نفسه، میگن نفس مجرده، مرتبه نازله شو مادیه. یعنی این فکر میکنن این بدنی که الان شما ما داریم میبینیم اینو صدرا میگه بدن. صدرا اینو بدن نمیگه، این گوشت و پوست و استخوان ایشون بدن نمیگه. یه چیزی رو بدن میدونه که حقیقت اینه. من عرض میکنم اون توضیح میخواد که شما میفهمید بدن از بین میره، بدن از بین صدرا نه بدن از بین نمیره، عینش تو آخرت میاد، نه مثلش، عینش، فقط مادهش عوض میشه. حالا چطور ماده عوض میشه؟ اینا دیگه
بدن عنصری که از بین میره،
بدن عنصری نه ماده عنصری،
ماده عنصری از بین میره، درسته؟
از بین نمیره، متلاشی میشه،
متلاشی میشه. خب نبی که میخواد تو عالم بعد تنزل پیدا کنه، آیا میتونه خدای بدن جدیدی ماده عنصری جدیدی براش درست بکنه؟ تا
ببینید اون تنزلی که از این نور درست میشه نفسه، خداوند اون تنزل میده. در مرتبه اول میشه عقل، بعد تنزل بیشتر میده میشه نفس. این نفس باز از مرتبه نفسی تنزل میکنه میاد تا به حد یک صورت که حلول کنه در ماده. چند تا نفسه؟ نفس پیغمبر اول که در عالم اول بوده و نفس پیغمبر دوم که در عالم دوم بوده دوتاست. نه نفس همین پیغمبر ماهی تکرار میشه، هر کدوم نفس مخصوص خودشون داره،
حقیقتشون یکیه.
بله حقیقتشون، حقیقتشون نوره یکیه، تنزلات متعدده. بعد این تنزل به بدن تعلق میگه، به ماده تعلق میگه، اون تنزل به ماده که پیغمبر متعدد درست میشه. اونی که شما فرمودید مثلا تصویر تصور نمی کنید چی میخواد بفرمایید، چون طبق مبنای صدر قضیه اینه که بی نهایت نفس از اون نور تنزل کرد. یک نفس تعلق گرفته به ماده، نفس دیگه به ماده دیگه، هر کدومشون هم یه موجود جسمانی انسانی رو ساختن. در ما همینه، در ما همینه. رب و نوع ما به قول صدرا از اول تا آخر موجوده. تو فلان عالم تنزلاتش میشن آدم با نسلش، تو عالم ما هم تنزلاتش میشه آدم ما با نسلش.
خورشید با آینه‌های مختلف
میتابه، یا خورشید با آینه‌های مختلف، یا مثل مطلب عقلی که تو ذهن شماست یه بار برای من بیانش میکنی این میشه یه تنزل، یه بار برای یه نفر دیگه تعریفش میکنی میشه یه تنزل. یه مطلبی که شما بلدی که مطلب عقلیه، چند بار اینو مطلب رو بیان میکنی، هر بار یه تنزله. اون مطلب عقلی خودتون سر جای خودش هست، اون نور پیغمبر سر جای خودش هست، این تنزلات هم هر کدوم جدا جدا. وقتی قیامت ما پیغمبر ما میاد، کلید بهشت جهنم دستمونه. تو اون عالم هم پیغمبر خودش آمد، کلید بهشت جهنم دستش. طبق قواعد وضع میکنه اونا، من نمیتونم بگم واقعا اینطوری که من دارم میگم، قواعدی که ما در فلسفه داریم این اختزاهات داریم که بگیم پیغمبرهای متعدد برای احوال متعدد.
فعلا همین رو
بله؟
طبقت دارم قاعده قبوفه که فعلا با دوباره برگرده به قبوه.
نه فعلا به قبوه بر نمیده
نسبت پیغمبرش بگیم؟
بله؟
نسبت پیغمبرش
نه، هیچ موجودی به قبوه بر نمیده. من که فعل شدم همینطور هی ترقی میکنم، هیچ وقت بر نمیگردم به عقب. یکی از دلایل بطلان تناسخ همینه، که تناسخ اینه که نفس منی که این همه زحمت کشید و به فعلیت رسید و رساند، تازه بیاد بشه به نفس یک طفل، به بدن یه طفل تعلق بیاره، میشه این میشه تبدیل فعل به قوه که باطله. تبدیل فعل به قوه اصلا باطله، تناسخ باطله، چون تبدیل فعل به قوه باطله.
چون باطله هر دوره‌ای که پیش میاد هر
یه پیغمبر دیگه،
یه پیغمبر دیگه،
این شما فهمیدی یه پیغمبر دیگه.
آقا اگه انسانی باشه که به فعلیت نرسونده باشه قبار خودش رو،
یک چیزی رو لااقل به فعلیت رسونده، یه ذره رو به فعلیت برسونده دیگه، برش کشه به قبه محاله. چون حرکت ها همیشه تکاملی ایش و حرکت نفس
مونه. مگه خود شما نفرم این جلسه پیش که طبق نظر صدرا خیلی از انسان ها بلکه اکثرشون به ادراک کلیات نمیرسن؟
یعنی انسانیتشون بالفعل میشه، ولی در یه قوه ای که بالفعل میشن، در یه چیزی که بالفعل میشن. انسان بالاخره تو این دنیاشون میاد یه قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه، لااقل خیلی قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه. ولی فقط فرشون یکی شما داریم میگه بله انسانیتش، اون عقلش به فعلیت نمیرسه، ولی خیلی چیزا دیگه به فعلیت میرسه. وقتی به فعلیت رسید اگه بخواد تناسخ بشه برمیگرده به خوبه به اینجا رسید.
خب اگه از حیوانیتش باشه به فعلیت بره، این اون قوای حیوانیش به فعلیت برسه، خب این باز میتونیم بگیم یه در قالب به صورت یک انسان دیگه، چون هنوز رشد نکرده تو مرحله انسانی دیگه، پس میتونه در قالب مثلا جنین دوباره حلول بکنه، و چون مرحله مادون انسان دیگه هنوز
تا حلول کرد اون فعلیاش هم میشه خب. بله شما میفرمید که در انسانیت بالقوه مونده، لذا خب عیبی نداره، ولی مادون انسانیتش همه بالفعل شده. اگه بخواد برگرده به بدن جنین، تمام اون بالقوه رو بالفعل میکنه، تمام اون بالفعل رو بالقوه میکنه. بینی شماست
رفتر، یعنی باید برگرده دیگه،
خب ادامه
بده
عوالم بعدی
هست نمیشه
بگرده. بله باید بره عوالم بعدی که از قوه همونطور به سمت فعلیت بره.
نکه
کار
دخونه
را رد بکنه. بله؟ نکه کار دخونه را رد بکنه. بله، یعنی رد بکنه، باید همیشه به سمت رد بره، نمیتونه برگرده که برگرده به قوه امکان نداره.
در این وجود عوامل
قبل و بعد نقل عقل معیده. حالا بحث ما در تعدد عوامل نیست، والا عقل میگه خدا فیاضه و از اون طرف میگه این عالم نمیتونه ازلی ابدی باشه، برخلاف نظر مشاکی میگه ازلی ابدیه، این عالم نمیتونه ازلی ابدی باشه، فعل خدا ازلی و ابدیه، پس فعل خدا منحصر به این عالم نیست، قبلش باید عوالم باشه. نقلم که فراوان داری، نقلم فراوان داری. من مثل که جلسه گذشته اشاره کردم، نبود جلسه گذشته اشاره نداشتم به این که عوالم متعدده.
من نه
این که از امام سوال میکنه قبل از عالم ما چی بود، قبل از آدم ما چی بود، امام میفرماد قبل از عالم شما الف الف عالم بود، قبل از آدم شما الف الف آدم بود. اینو گفتم بله. اون بیابان بی نهایتی هم که توی سنگاهی بی نهایت بود، اونم احتمالا اشاره کردن که هر کدوم از این سنگا رو یه دونه آدم انداخته، آدمی که ابوالبشره. بی نهایت سنگ یعنی بی نهایت آدم ابوالبشر، نه بی نهایت انسان مثل من و شما، بی نهایت پدر انسان ها.
سنگ
انداخته
یعنی چی؟
اینو نگفتم.
نگفتم اینو؟
روایته.
اینم روایته. بعد از اینکه آدم خلق میشه، جبرئیل دستش میگیره میبرتش توی بیابونی. بعد آدم میگه که دیدم بیابون انتها نداره، تو این بیابونم سنگریزه ریخته شده، پر سنگریزه، که خب وقتی بیابون انتها نداره سنگریزه هم انتها نداره. یه سنگم جبرئیل به دست من داد، به من گفت پرت کن این سنگو، بنداز تو سنگای دیگه. بعد منو پرت کرد، گفت این سنگا رو هر کدام یه آدمی مثل تو پرت کرده اینجا، و الان تو چندومی هستی؟ حالا به حساب اون چندومی
رو آدم اون باور هستی که الف الف آدم،
نه اون که حالا الف الف آدم، این که دیگه هست، اون الف الف آدم یا الف الف عالم هم معنیش نیست که یه میلیون، معنیش اینه که بی نهایت، بی نهایت. یعنی این دلایل نقلی ما داریم، دلایل عقلی هم داریم، هر چقدر خدا فیاضه، فیضش هم از علیه ابدی است، اینطور نیست که مدتی بیکار باشه بعد شروع شده باشه. و این عالم از علیه ابدی نیست، پس این عالم تنها خلق او نیست، قبلش باید عوالم باشه بعدش هم عوالم. بعضی از علما اینطور فکر کردن که ما آخرین عالمی، چون در روایت داره انتم آخر کل کل عواله، چون کلمه آخر داره گفتن پس ما آخرین عالم، در حالی که توجه به روایت نکردن، انتم آخر کل کل عواله، شما آخر این عوالم گذشته هستید، نه آخر عوالم. نفرمود انتم آخر عالمه، انتم آخر تلک عوالم، این عوالمی که قبلشون بوده شما آخرش هستید و بعدش هم عوالم خواهد.
یعنی آخرت میشه برای ما پرونده که مجرم میشه دوباره؟
بله، آخرت برای ما شروع میشه، خدا دو مرتبه خلق جدیدی شروع میکنه، دو مرتبه آخرت میاد برای اونها همینطور. وقت تمام این انسان هایی که قبل از ما آمدن هنوز الان آخرتشون هست، یعنی الان خدا داره ادارهشون میکنه، بی نهایت عالم اخروی رو خدا داره اداره میکنه، بی نهایت عالم اخروی، و همه الان موجودند و روزی میگیرند یا جهنمی یا بهشتی، ما هم یکی از میکنم.
این حالت هنویه که فهمیدید نسبت برای من مثل پیغمبر خاطر نه؟
اونا همیشه بله،
یعنی یک حقیقت
نوری حسینی
مثلا
حقیقت اینا که میگن ما همه از نور واحدیم، این 14 مسئول از نور واحد هم. یعنی هر 14 تا از نور واحد توی این عالم، دوباره 14 تا نظیر اینها توی عالم غرب، 14 تا عالم غرب بازم بعدش هم میتونه حالا به چه صورت میشه، آیا باز جریان کربلا تکرار میشه، اینا رو ما نمیتونیم، این چیزهای ریزش معلوم نیست، همین اندازه که روایات گفتن ما میفهمیم دیگه، بیش از اونه که نمیتونیم عقلمون روشون
میکنیم،
اصلشون مثل همه، ممکنه الان جزئیاتشون یه تفاوتایی داشته باشه.
پس این که میفرمون این سماوات و ارض کانت و رتقن، یعنی برای کدوم عالم، برای کل عالم، برای ما،
برای این عالم رد کنید. حالا اینا متقیرن که این دوباره عالم جمع میشه، بعد دو مرتبه منفجر میشه، یه عالم دیگه میشه، دو مرتبه جمع
میشه. فاصله پس دیگه خیلی قطعی نیست، میلیارد ها سال طول بکشه تا زمین خلقت بشه تا
نه دیگه اینا نیست، یعنی عالمی، این عالم بسیده میشه، پشتش عالم وردی میاد، یا این آدم بسیده میشه پشتش، آدم بعدی منفجر با انفجار داره یا به هر چی درست میشه.
شروع میشه برای آمده شدن برای
شروع میشه، حالا چطور دیگه ما خود عالم خودمون نمیدیم چطور شروع شده، عالم قبل خودمون بعد خودمون چطور نظر بدیم. از میکنم اینا بحث فلسفی نیست، چون فلسفه تو جزئیات نمیتونه حرف بزنه، فقط میتونه
بگه آیه است
کردم میشه که اولی نیست ولی آیه بعد در روایات و آیات اونطور هست که بودا معتقده که عالم ما دو مرتبه دور میزنه، همین چیزا تکرار میشه، یعنی همین مجلسی که الان ما داریم تو عالم قبل هم بوده یادمون نیست، تو عالم بعد هم هست، همین همین جور که هست، این تکرار رو قبول نداریم.
این فلسفه دوره برده
به اون معنی نیست، توی شهر منظومه آمده دورتون به کارتون.
بله
به اون معنی که بودا میگیره ما نگرفتیم یک دوره.
بله دوره با اختلافاتی که هست ممکن. خب ظاهرا به فصل بعدی نمیتونیم باید بشیم، بزنیم فصل بعدی نجسته بعد.